پدر پولدار، پدر بی پول. فصل نهم، شروع به کار. ای کاش می توانستم بگویم کسب ثروت برای من آسان بود، اما واقعیت این است که این گونه نبود. بنابراین در پاسخ به سوال از کجا شروع کنم، تصمیم دارم پروسه فکری را که به طور گام به گام و روزانه با آن پیش رفتم برایتان بازگو کنم. به راستی دستیابی به پول زیاد مشکل نیست، این را به شما قول می دهم. درست مثل دوچرخه سواری است، پس از کمی لرزیدن و تلو تلو خوردن تبدیل به یک کیک خوشمزه می شود. اما هنگامی که صحبت از پول در میان است، به تصمیمی قاطع و پر انرژی برای پشت سر گذاشتن این تلو تلو خوردن ها تبدیل می گردد که تصمیمی کاملا شخصی است. دستیابی به معاملات میلیون ها دلاری در زندگی نیازمند این است که ما از دانش مالی خود کمک بگیریم. من معتقدم که هر کدام از ما دارای استعداد مالی خاصی در وجود خود می باشد. مشکل اینجاست که این نبوغ مالی در ما به خواب رفته و انتظار بیدار شدن را می کشد. به خواب رفته چون فرهنگ ما آموزشمان داده است که عشق به پول ریشه همه شیاطین و بدبختی هاست. این فرهنگ ما را تشویق به فراگیری تخصصی می کند که قادرمان سازد بتوانیم برای پول درآوردن کار کنیم، نه اینکه یاد بدهد چه کنیم تا پول برای ما کار کند. این فرهنگ به ما می آموزد نگران آینده مالی خود نباشیم. شرکتی که در آن مشغول به کاریم یا دولت پس از بازنشستگی از ما نگهداری خواهد کرد. گرچه فرزندان ما که در مدارسی با همین سیستم آموزش دیده‌اند، وقتی به سن بازنشستگی برسند خواهند فهمید که چه اشتباهی کرده‌اند و چه کلاه گشادی سرشان رفته است. شعار هنوز هم سخت کار کردن، پول درآوردن و پول خرج کردن است. هر زمان هم این پول کم آمد، می توان بیشتر و بیشتر قرض کرد. متاسفانه 90% غربی‌ها پای این عقاید دگم مرسوم در جامعه را امضا می‌کنند و بر آن صحه می‌گذارند. زیرا یافتن یک شغل مشخص و کار کردن برای پول خیلی راحت تر است. اگر شما جز و آن افراد نیستید، من 10 مورد زیر را برای بیدار ساختن نبوغ مالیتان به شما پیشنهاد می کنم. اینها موارد ساده‌ای هستند که خود من شخصا تجربه و دنبال کردم. اگر مایلید برخی از آنها را به کار ببندید، عالی است. اگر نمی خواهید، تصمیم شخصی خودتان را بگیرید. نبوغ مالی شما به حد کافی باهوش و زرنگ است که بتواند خودش فهرست ایدئال‌هایش را رشد دهد. سالها پیش با یک جوینده طلا که 45 سال سن داشت گفتگو می کردم. از وی پرسیدم چگونه اطمینان دارد که به معدن طلا دست خواهد یافت. او پاسخ داد: طلا در همه جا وجود دارد، منتها اکثر مردم بلد نیستند آن را ببینند. باید بگویم که این حرف درست است، حداقل در مورد املاک و مستغلات. می توانم با اطمینان بگویم که قادرم یک روزه بیرون رفته و با انجام 4-5 معامله بالقوه عالی دست پر به خانه برگردم، در حالی که مردم معمولی ممکن است همین کار را انجام دهند اما به کوچکترین معامله خوبی دست نیابند، حتی هنگامی که به همسایه بغل دستیشان نگاه می کنند. علت این است که زمانی را برای رشد و تقویت دانش مالی خود صرف نکردند. من این 10 مورد زیر را برای تقویت و رشد قدرت‌های ذاتی به شما معرفی و پیشنهاد می کنم، قدرت‌هایی که فقط شما بر آنها کنترل دارید. 1. من بیشتر نیازمند دلیل هستم تا واقعیت. قدرت روح. اگر از بیشتر مردم بپرسید که آیا خواستار پولدار شدن و آزادی مالی هستند، جواب خواهید شنید بله. اما پس از آن واقعیت آغاز می شود. راه به نظر بسیار طولانی تر و پردست‌اندازتر از آن می آید که بشود پیمود. راحت تر آن است که برای پول کار کنیم و تکلیف مزاد آن را به وکیلمان بسپاریم. روزی به دختر جوانی برخوردم که آرزو داشت عضو تیم شنای المپیک آمریکا شود. واقعیت این بود که می بایست هر روز رأس ساعت 4 صبح از خواب بر می خواست و به مدت 3 ساعت پیش از رفتن به مدرسه تمرین شنا می کرد. همچنین از رفتن به مهمانی با دوستانش در شبهای شنبه چشم می پوشید. باید به سختی درس می خواند و سطح نمراتش را بالا نگه می داشت، درست مانند بقیه افرادی که در تیم بودند. وقتی از او سوال کردم که چه چیزی او را وادار به چنین فداکاری و بلند پروازی مافوق انسانی کرده است، پاسخ شنیدم: من این کار را به خاطر خودم و مردمی که دوستشان دارم انجام دادم. این عشق بود که موانع را برایم صاف کرد و مرا به سوی از خودگذشتگی سوق داد. یک دلیل منطقی یا یک هدف مخلوطی از خواسته ها و نخواسته هاست. وقتی مردم از من میپرسند چرا میخواستم پولدار شوم، میگویم علتش آمیزه ای از خواسته ها و نخواسته های عمیق احساسی ام است. تعدادی از آنها را نام میبرم. اول نخواسته ها را میگویم، زیرا آنان به وجود آورنده خواسته ها هستند. من نمیخواستم همه عمر کار کنم. آنچه را که پدر و مادرم در آرزویش بودند، یعنی امنیت کاری و منزلی در حومه شهر را نمیخواستم. دلم نمیخواست یک کارمند باشم. از اینکه پدرم همیشه به علت کار و مشغله زیاد مسابقات فوتبالی را که من در آن شرکت داشتم نمیتوانست ببیند متنفر بودم. از دیدن اینکه پدرم تمام عمر به سختی کار میکرد و دولت بخش عمده دسترنج او را پس از مرگش تصاحب میکرد تنفر داشتم. او حتی نمیتوانست آنچه را که عمری به سختی برای به دست آوردنش کار کرده بود پس از مرگش به ما انتقال دهد. پدر پولدارم چنین نکرد. او به سختی کار کرد و آن را به فرزندش منتقل ساخت. حالا نوبت خواسته هاست. میخواهم آزاد باشم، به هر جای دنیا که مایلم سفر کنم و به شکلی که خودم دوست دارم زندگیم را بچرخانم. میخواهم در جوانی این کار را انجام دهم. میخواهم در یک کلام آزاد باشم. دوست دارم زندگی و لحظاتم در کنترل خودم باشند. میخواهم پول برایم کار کند، نه من برای پول. اینها دلایل احساسی عمیق و ریشه‌ای من هستند. مال شماها کدام است؟ اگر دلایلتان به حد کافی قوی نباشد، ممکن است واقعیت راه پیش رویتان قویتر و نیرومندتر از دلایلتان بشود. بارها اتفاق افتاد که من ضرر کردم و دوباره به اول خط برگشتم، اما دلایل احساسی عمیقم بود که مرا سر پا نگه داشت و به پیشروی سوقم داد. میخواستم در 40 سالگی از کار کردن آزاد شوم، اما این امر تا 47 سالگی به طول انجامید، در حالی که تجارب زیادی در این مدت کسب کردم. همان گونه که گفتم، ای کاش می توانستم بگویم آسان بود، اما آسان نبود. گویی این که مشکل هم نبود. با این وجود بدانید که بدون داشتن یک هدف یا یک دلیل منطقی قوی، هر کاری در زندگی مشکل است. اگر یک دلیل منطقی قوی نداشته باشید، درک و احساسی از آینده نخواهید داشت. به نظر کار خیلی سختی می آید. 2. من روزانه انتخاب می کردم. قدرت انتخاب. این علت اصلی خواست مردم برای زندگی در یک کشور آزاد است. ما مایلیم قدرت انتخاب داشته باشیم. از نظر مالی با هر دلاری که به دست می آوریم می توانیم آینده من را در 3 جهت تمول، فقر و متوسط الحال شدن رقم بزنیم. چگونه خرج کردن های روزمره ما بیانگر این است که چه کسی هستیم. مردم بی پول عادات فقیرانه ای در خرج کردن دارند. مزیت من به عنوان یک پسر بچه این بود که عاشق بازی مونوپولی بودم. هیچ کس به من نگفت که مونوپولی فقط مخصوص بچه هاست و بدین ترتیب من در بزرگسالی هم آن را ادامه دادم. همچنین صاحب پدر پولداری بودم که دائما تفاوت میان دارایی و بدهی را برایم بازگو می کرد. پس من سالها پیش، یعنی از زمان کودکی، انتخاب کردم که پولدار شوم و می دانستم که همه آنچه باید انجام دهم این است که یاد بگیرم چگونه دارایی بیندوزم، که برای من مستقلات بود. بهترین دوستم مایک یک ستون دارایی داشت که به او ارث رسیده بود. او هم می بایست یاد بگیرد چگونه آن را حفظ کند. بسیاری از خانواده های ثروتمند در یک نسل بعد تمام دارایی خود را از دست می دهند، به این علت ساده که هیچ کدام آموزش ندیدند چگونه یک ناظر و مباشر خوب برای دارایی خودشان باشند. بیشتر مردم انتخاب می کنند که پولدار نباشند. برای 90% افراد ثروتمند بودن مصادف است با گرفتاری زیاد. بنابراین آنان به اختراع عبارات اینچنینی در خصوص پول می پردازند: من علاقه به پول ندارم، یا هرگز پولدار نخواهم شد، یا نباید نگران باشم، هنوز جوان هستم، یا وقتی پول درآوردم به آینده فکر خواهم کرد، یا همسرم امور مالی را تأمین خواهد کرد. مشکل این عبارات در این است که 2 چیز را از صاحب خود می ربایند: اول زمان را که بزرگترین دارایی شماست، و دوم آموزش. صرف نداشتن پول نباید عذری برای عدم آموزش شود. این امکانی است که ما هر روزه در اختیار داریم، امکان استفاده از وقتمان، پولمان و آنچه وارد مغزمان می‌کنیم. این قدرت انتخاب است. همه ما امکانات و اختیاراتی داریم. من دقیقاً انتخاب کرده‌ام که پولدار باشم و هر روز در این جهت گام برمی‌دارم. نخست روی آموزش سرمایه گذاری کنید. در دنیای واقعی بیرون تنها دارایی واقعی شما مغزتان است، یعنی قدرتمندترین ابزاری که بر آن تسلط داریم. درست به همان شکلی که درباره قدرت انتخاب گفتم، هر کدام از ما امکان انتخاب این را داریم که پیش از خیلی پیر شدن هر چه را مایلیم وارد مغزمان کنیم. می توانیم تمام روز کانال تلویزیونی MTV تماشا کنیم، یا مجلات مربوط به بازی گلف مطالعه کنیم، یا به کلاس های سفالگری برویم، یا اینکه کلاسی در خصوص برنامه‌ریزی مالی بگذرانیم. انتخاب با خودمان است. غالب مردم پیش از اینکه روی فراگیری امر سرمایه‌گذاری کنند دست به این کار می‌زنند. یکی از دوستان من که زن بسیار پولداری است، چند وقت پیش منزلش مورد سرقت قرار گرفت. دزدان تلویزیون، دستگاه VCD و مقداری چیزهای دیگر او را با خود بردند، اما به کتابهایی که مطالعه می‌کرد دست نزدند. همه ما چنین امکانی را در اختیار داریم که هیچ کس قادر به ربودنش نیست. بار دیگر میگویم 90% از مردم تلویزیون، ویدئو، ضبط صوت و غیره میخرند و تنها 10% از آنان ترجیح میدهند در زمینه تجارت، ضبط صوت یا سرمایه‌گذاری کتاب خریداری کنند. پس چه باید کرد؟ من به سمینارها می روم و هنگامی که زمان آنها بیش از 2 روز به طول می انجامد خوشحال می شوم، زیرا این امکان را می یابم که کاملا غرق موضوع شوم. در سال 1973 داشتم تلویزیون تماشا می کردم که یک نفر در یک آگهی تبلیغاتی روی صحنه آمد و از سمینار 3 روزه‌ای سخن گفت که قرار بود در آن درباره اینکه چه کنیم تا در معاملات املاک ضرر نبینیم حرف بزنند. من برای شرکت در آن سمینار $385 پرداختم و این دوره حداقل $2,000,000 و بلکه بیشتر برایم سوددهی داشت. اما مهمتر آن که این سمینار زندگیم را خرید. دیگر مجبور نیستم بقیه عمرم را کار کنم، فقط به دلیل همان یک دوره‌ای که گذراندم. من حداقل سالی 2 بار به چنین دوره‌هایی می‌روم. همچنین عاشق نوارهای کاست هستم. دلیلش این است که می‌توانم هر کجا که خواستم فوراً نوار را برگردانم و دوباره گوش کنم. روزی داشتم به نوار پیتر لینچ گوش می‌دادم. در میان حرف‌هایش چیزی گفت که کاملاً مخالفش بودم. به جای اینکه دوچار تکبر شوم و بلافاصله به عیب‌جویی و خردگیری از او بپردازم، فقط نوار را به عقب بردم و حداقل 20 بار به آن قسمت 5 دقیقه‌ای گوش کردم، شاید هم بیشتر. با باز نگه داشتن مغزم و دوری جستن از کوچکترین پیش‌داوری و تعصب، ناگهان منظور او را دریافتم. انگار جادو شده بودم. احساس کردم پنجره‌ای به مغز یکی از بزرگترین سرمایه‌دارهای دوران خود گشوده‌ام. توانسته بودم نفوذ عمیق و گسترده‌ای به منابع و ذخایر عظیم تعلیمات و تجارب او بکنم. نتیجه نهایی این بود: من هنوز روش قدیمی ام را برای تفکر دارم، به علاوه شیوه نگریستن پیتر نسبت به مشکلات و موقعیت‌های مشابه را. یعنی به عوض یکی 2 تفکر دارم. دومی به حل و فصل مشکلات و روش‌ها و مسیرها می‌پردازد که بسیار گرانبهاست. امروزه غالبا می‌گویم چگونه پیتر لینچ یا دونالد ترامپ یا وارن بافت یا جورج سوروس این کار را کردند. تنها راهی که می‌توانم به قدرت فکری عظیم آنان دست پیدا کنم فقط و فقط این است که بتوانم بدون کوچکترین تعصب و تکبری سخنانشان را بخوانم یا بشنوم. مردم متکبر یا عیبجو غالبا افرادی خودبین هستند که از ریسک کردن می‌هراسند. ببین، هرگاه تو چیز جدیدی یاد بگیری، حتما در مرحله عمل تا آنچه را فرا گرفته‌ای کاملا برایت جا بیفتد، مرتکب اشتباهاتی خواهی شد. اگر زیاد مطالعه داشته باشی، دیگر تکبر و خودبینی در زمره مشکلاتت نخواهد بود. آدم‌های متکبر و از خود راضی به ندرت مطالعه می‌کنند یا به نوار گوش می‌دهند. چرا چنین می‌کنند؟ زیرا آنان قطب‌های جهانند. مردم باهوش زیادی نیز وجود دارند که وقتی با ایده جدیدی برخورد می‌کنند که با طرز فکرشان تضاد دارد، به مخاصمه، مجادله یا دفاع برمی‌خیزند. در این موارد هوش سرشار آنان با تکبرشان مخلوط شده، نتیجه‌اش جهل می‌شود. هر کدام از ما افرادی را می‌شناسیم که تحصیلات بالایی دارند یا باور دارند که بسیار باهوش و زرنگ هستند، اما هنگامی که به ترازنامه مالیشان نگاهی می‌اندازی، چیز دیگری را بازگو می‌کند. انسان‌های حقیقتاً باهوش از افکار جدید استقبال می‌کنند، زیرا ایده‌های جدید می‌تواند به افکار پیشین افزوده گردد و آنها را کامل‌تر کند. گوش کردن بسیار با اهمیت‌تر از سخن گفتن است. اگر چنین نبود، خداوند هرگز به ما 2 گوش و 1 دهان نمی‌داد. بسیاری از مردم با دهانشان فکر می‌کنند به جای اینکه برای جذب افکار و امکانات جدید به حرفا گوش بدهند. آنان به عوض سوال کردن بحث و مجادله می‌کنند. با نگاه بلندی که به ثروتم می‌اندازم، اعتراف می‌کنم که هرگز به جمله به سرعت پولدار شدن معتقد نبودم، آنگونه که شرکت کنندگان لاتاری‌ها یا قماربازان کازینوها از نظر روحی به آن معتقدند. ممکن است در طول این پروسه درازمدت بارها ضرر دیده باشم یا سود کرده باشم، اما در این مدت در حال فراگیری چیزهای زیادی بودم. اگر قصد سفر با هواپیما را دارید، توصیه می کنم که اول مطالبی را فرا بگیرید. تعجب من از مردمی است که به خرید سهام یا املاک مبادرت می ورزند بدون اینکه هرگز روی بزرگترین دارایی خودشان، یعنی مغزشان، سرمایه گذاری کرده باشند. مطمئن باشید که خرید 1 یا 2 خانه شما را در امر املاک و مستغلات متخصص نخواهد کرد. 3. دوستانت را با دقت انتخاب کن. قدرت همکاری و تشریک مساعی. در درجه اول من دوستانم را بسته به موقعیت‌های مالیشان انتخاب نمی‌کنم. دوستانی دارم که حقیقتاً با فقر پیمان بسته‌اند و دوستانی که سالانه میلیون‌ها دلار درآمد دارند. نکته مهم اینجاست که من از همه آنان درس‌هایی می‌گیرم و آگاهانه برای فراگیری تلاش می‌کنم. اکنون اعتراف می‌کنم حقیقتاً بیشتر به دنبال آدم‌های پولدار بودم، البته نه به دنبال پولشان، بلکه اطلاعاتشان. در برخی موارد این پولدارها دوستان خوبی برایم می شدند، اما نه همهشان. لیکن در این میان یک تمایز و برتری وجود دارد که مایلم به آن اشاره کنم. من متوجه شدم که دوستان پولدارم غالباً درباره پول سخن می گویند، منظورشان لاف زدن و فخر فروشی نیست. آنان به این موضوع علاقه‌مندند. بنابراین من از آنها چیزهای زیادی یاد می‌گیرم و آنها از من. آن دسته از دوستانم که در تنگناهای مالی به سر می‌برند، علاقه‌ای به صحبت کردن در خصوص پول، تجارت و سرمایه‌گذاری ندارند. آنان این موضوع را خشن و بی‌لطافت و غیر معقول می‌دانند. بنابراین می‌بینید که من از آن دوستانی که در مشکلات مالی غرقند هم چیزی یاد می‌گیرم. در حقیقت در می‌یابم چه کارهایی را نباید بکنم. دوستان بیشماری دارم که در طی مدت کوتاهی از زندگی بیش از بیلیون‌ها دلار پول خلق کرده اند. سه تن از آنان پدیده مشابهی را گزارش می‌کنند. می‌گویند آن دسته از دوستانشان که پولدار نیستند هرگز از آنان نپرسیده اند چگونه به این ثروت رسیده اند. اما برای دو مورد زیاد به ایشان مراجعه می‌کنند: پول قرض کردن و کار. هشدار: به سخنان مردم بی پول یا ترسو گوش نکن. من چنین دوستانی در زندگی داشتم و عاشقشان بودم، اما آنان جوجه های زندگی من هستند. وقتی موضوع پول به میان می آید، خصوصا موضوع سرمایه گذاری، از نظر ایشان آسمان همیشه در حال خراب شدن است. آنان همیشه آماده اند برای توضیح دهند که چرا فلان کار عملی نیست. مشکل اینجاست که مردم به حرفشان گوش می دهند. آنهایی که کورکورانه این اطلاعات ناامید کننده و بدبینانه را میپذیرند نیز جوجه هایی بیش نیستند. بر طبق یک ضرب المثل قدیمی، منفی باف ها همیشه نیمه خالی لیوان را میبینند. اگر شما برنامه CNBC را تماشا میکنید که منبع با ارزشی از اطلاعات سرمایه گذاری است، غالبا میزه گردی از متخصصان مشهور دارد. یک متخصص پیش بینی میکند که بازار به سوی بحران پیش خواهد رفت و دیگری اعتقاد دارد که به سوی ترقی ناگهانی روان است. اگر شما زرنگ باشید، به سخنان هر دو نفر گوش خواهید کرد و ذهنتان را باز نگه می‌دارید، زیرا هر دو نظرات ارزشمندی دارند. متاسفانه غالب مردم تهیدست فقط به حرفهای جوجه کوچولوها گوش می‌دهند. من دوستان زیادی داشتم که می‌کوشیدند مرا از انجام یک معامله یا سرمایه‌گذاری منصرف کنند. چند سال پیش یکی از دوستانم گفت که هیجان زده شده است، چون یک رسید سپرده بانکی 6% به دستش رسیده. به او گفتم که من از دولت مرکزی 16% بهره می‌گیرم. روز بعد او مقاله‌ای برایم فرستاد که توضیح دهد چرا سرمایه‌گذاری من خطرناک است. اکنون سال‌هاست که من 16%ام را می‌گیرم و او هنوز 6% دریافت می‌کند. باید بگویم که یکی از دشوارترین کارها برای دستیابی به ثروت و تمول، صادق بودن با خود و عدم دنباله‌روی از حرف مردم است. زیرا در بازار معمولاً این توده‌ها هستند که دیر می‌رسند و ناچار می‌شوند چیزی را با زیان بخرند یا بفروشند. حتی اگر یک معامله بزرگ در صفحه اول روزنامه باشد، باز هم در بیشتر موارد دیر شده است. به دنبال معامله جدیدی بگردید. ما در موج سواری ضرب المثلی داریم که میگوید همیشه موج دیگری از پس قبلی خواهد آمد، یا فضای امکانات نامحدود است. مردمی که با عجله به دنبال موجی میشتابند و دیر به آن میرسند، همانهایی هستند که دچار کشتی شکستگی میشوند. سرمایه گذاران زرنگ و باهوش کسانی هستند که برای خرید و فروش وقت معینی تعیین نمی کنند و خود را با بازار متقارن نمی سازند. اگر یک موج را از دست دادند، به دنبال بعدی می شتابند و خود را با موقعیت جدید وفق می دهند. علت این که برای بیشتر سرمایه گذاران این کار دشوار می باشد این است که خرید آنچه مورد پسند و قبول عام نیست در نظرشان ترسناک و وهم‌آور است. سرمایه گذاران ترسو و کم دل و جرأت چون گوسفندانی هستند که به دنبال گله راه می روند و یا زمانی زیاده طلبی آنان به مسیر درست سوقشان می دهد که سرمایه گذاران زرنگ قبلی سودشان را برداشت کرده و رفته اند. سرمایه گذاران باهوش معمولا زمانی جنسی را می خرند که آن جنس مشهور و عامه پسند و مورد تایید همگانی نباشد. آنان می دانند که سود خود را هنگام خرید کرده اند، نه هنگام فروش. آنگاه صبورانه به انتظار می نشینند. همان گونه که عرض کردم، ایشان با جو بازار پیش نمی روند. درست مانند یک موج سوار که در موقعیت خود محکم به انتظار می نشیند تا موج بلند بعدی پیش بیاید. همه اینها معامله بین خودی هستند. معاملات بین خودی اشکال مختلفی دارد. برخی قانون و برخی غیر قانونی است. اما به هر شکل که باشد، به هر صورت معامله بین خودی است. تنها تفاوتش در این است که چگونه با بخش مرکزی خود فاصله داشته باشید. دلیل اینکه شما مایلید دوستان پولداری داشته باشید که به بخش درونی نزدیکتر باشند این است که در آنجا پولها ساخته می شوند. پول بر اساس اطلاعات خلق می شود. شما می خواهید درباره جهش اقتصادی بعدی بدانید و پیش از رکود اقتصادی بعدی وارد معامله شوید یا از آن خارج گردید. نمی گویم این کار را غیر قانونی انجام دهید، اما تأکید می کنم که هر چه زودتر در این خصوص بدانید، شانستان برای سوددهی با ریسک کمتر افزایش خواهد یافت. دوستان به درد همین می خورند. نام این هم نبوغ مالی است. 4. در یک اصل خوب وارد شوید و سپس چیز جدیدی یاد بگیرید. قابلیت فراگیری سریع. برای پختن نان تمام نانواها از دستورالعملی استفاده می کنند، حتی اگر ساخته ذهنشان باشد. این مطلب در مورد پول درآوردن نیز صدق می کند. به همین دلیل است که پول را غالبا خمیرمایه نیز می نامند. بیشتر ما این جمله را شنیده ایم که می گوید هر کاری که می کنیم نتیجه تصمیمی است که گرفته ایم. من بر این جمله دیدگاه دیگری می گذارم. می گویم هر چه می کنیم نتیجه درسی است که خوانده ایم. به عبارت دیگر درباره آن چه می خوانی و یاد می گیری خیلی دقت داشته باش، زیرا مغز شما به قدری قدرتمند است که از شما آن انسانی را می سازد که درونش ریخته اید. به عنوان مثال اگر درس آشپزی بخوانید طبیعتاً به آشپزی تمایل پیدا خواهید کرد و آشپز خواهید شد. اگر نخواهید به آشپزی ادامه دهید باید درس دیگری بخوانید و چیز دیگری یاد بگیرید، مثلا معلم مدرسه. پس از گذراندن دوره آموزگاری شما معمولاً یک آموزگار خواهید شد و غیره. پس رشته خود را با دقت انتخاب کنید. هنگامی که موضوع پول در میان است مردم معمولاً فرمولی را که در مدرسه فرا گرفته اند به کار می‌بندند و آن کار کردن برای پول است، فرمولی که امروزه در دنیا غالب و مسلط است. برای همین است که روزانه میلیون ها نفر از مردم از خواب بیدار می شوند و سر کارهایشان می روند، پول در می آورند، مخارج آخر ماهشان را می پردازند، دست چکشان را بالانس می کنند، مقداری از سهام میچال فاند ها را می خرند و سر کارهایشان باز می گردند. این فرمول یا دستورالعمل اصلی است. اگر شما از آنچه انجام می دهید خسته هستید یا به حد کافی پول در نمی آورید، راهش به سادگی این است که این فرمول را به گونه‌ای تغییر دهید که بتوانید پول در بیاورید. سالها پیش وقتی که من 26 ساله بودم یک کلاس در مورد چگونه می توان املاک مرهونه را خریداری کرد گذراندم که آخر هفته ها برگزار می شد. فرمولی از آن یاد گرفتم. فن بعدی این بود که اقتدار کافی برای به مرحله عمل رساندن آنچه را که فرا گرفته بودم بیابم. این همان جایی است که اکثر مردم با رسیدن به آن ترمز می کنند و متوقف می شوند. پس در طول 3 سالی که در شرکت زیراکس کار می کردم اوقات اضافیم را به آموختن و مهارت یافتن در هنر خرید اموال مرهونه اختصاص دادم. من با استفاده از آن فرمول میلیون ها دلار پول درآوردم. اما امروزه این کار بسیار با کندی پیش می رود و دست های بیشماری وارد آن شده است. بنابراین پس از اینکه در این امر استاد شدم به دنبال یافتن فرمول ها و دستورالعمل های جدیدی شتافتم. در مورد بسیاری از کلاس ها من تمام آنچه را آموخته بودم مستقیما به کار نبستم، اما همیشه در صدد آموختن موارد جدید بودم. کلاس هایی را که به طور خاص در خصوص تجار متفرقه تشکیل شده بود گذراندم، همچنین کلاس در مورد بازرگانان اختیاری کالا و کلاس در خصوص هرج و مرج گراها. در این کلاس ها من از خارج از جامعه و صنف خود بودم، در اتاقی پر از آدم های با مدارک دکترا در فیزیک هسته‌ای و علوم فضایی. با این وجود آنقدر چیز یاد گرفتم که توانستم سرمایه گذاری روی سهام و املاکی را که انجام می دادم به مراتب پرمفهومتر و سودآورتر کنم. بیشتر دانشسراها و دانشگاه‌ها کلاس‌هایی در مورد برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری‌های سنتی دارند. اینها مکان‌های با ارزشی برای شروع هستند. من همیشه به دنبال فرمول سریع‌تری هستم و برای همین است که بر اساس یک اصل دقیق و منظم روزانه بیش از مقداری که بسیاری از مردم در تمام طول زندگیشان در می‌آورند پول می‌سازم. حالا یک نکته دیگر، در دنیای پرتغییر امروزی عجیب نیست که آنچه تو میدانی دیگر بی‌ارزش شده باشد، زیرا غالبا دانسته های تو قدیمی است و هر چه را که فکر می‌کنی امروز میدانی باز هم کهنه است. مهم این است که با چه سرعتی قادر به فراگیری هستی. این مهارت ارزش دارد. با ارزش از نظر یافتن فرمول یا دستورالعمل سریع‌تر در صورتی که واقعا برای ساختن پولتان به چنین فرمولی اعتقاد داشته باشید. فرمول سخت کار کردن برای پول درآوردن دیگر کهنه شده است. این دستورالعمل برای روزگاران غارنشینی مصداق داشت. 5. نخست به خودتان بپردازید. قدرت خیشتنداری یا اراده و استقامت. اگر شما روی خودتان کنترلی ندارید برای پولدار شدن تلاش نکنید. توصیه میکنم در این صورت اول وارد نیروی تفنگداران دریایی یا یک تشکیلات مذهبی شوید تا بتوانید بر نفس خود تسلط یابید. هیچ معنی نمی‌دهد که سرمایه گذاری کنید و پول در بیاورید سپس آن را هدر دهید. همین کمبود خیشتنداری و استقامت است که موجب می‌شود بسیاری از برندگان لاتاری پس از بردن میلیون‌ها دلار ناگهان ورشکسته شوند و همه چیزشان را از دست بدهند. و باز به همین دلیل است که برخی به مجردی که ترفیعی یافتند اتومبیل جدیدی می‌خرند یا به سفر دریایی می‌روند. مشکل می‌توان گفت که کدام یک از 10 مرحله بالا با اهمیت‌تر از سایرین است. اما مسلط شدن در مرحله‌ای که همکنون نام بردم
اگر از قبل جزی از خصایص انسان نباشد، مشکل تر از همه است. به جرأت میگویم فقدان خیشتنداری فردی نخستین تفاوت موجود میان ثروتمندان، فقرا و مردم متوسط الحال است. به سادگی بگویم مردمی که استقامت و شکیبایی کمی در برابر فشارهای مالی دارند، هرگز، تأکید میکنم، هرگز ثروتمند نخواهند شد. همان گونه که گفتم، یکی از درسهایی که از پدر پولدارم گرفتم این بود که زندگی شما را به این سو و آن سو خواهد راند. زندگی شما را به دلیل اینکه مردم اطرافتان لافزن و قلچماق هستند به این ور و آن ور نمیراند، بلکه به این دلیل میراند چون خودتان فاقد اراده و استقامت هستید. مردمی که دارای قدرت خیشتنداری و استقامت هستند غالبا بر آنهایی که فاقد بردباری و متانت درون هستند مسلط میشوند. در کلاس‌های کارآفرینی که من تدریس میکردم دائما بر این امر تاکید داشتم که هیچ کس توجهش را بر روی محصولاتش، خدماتش یا شیوه‌ها و تدابیر نگذارد، بلکه بر روی رشد مهارت‌های مدیریتی تمرکز کند. سه تا از مهمترین مهارت‌های مدیریتی که در شروع کار شخصیتان الزاماً به آنها نیاز دارید عبارتند از مدیریت گردش پول، مدیریت افراد و مدیریت زمان. باید بگویم این سه مهارت بالا در خصوص مدیریت نه فقط خاص کارآفرینان، بلکه مخصوص هیچ چیز یا هیچ کس دیگر هم نیست. اهمیت این سه مورد در خصوص روشی است که شما در زندگیتان به عنوان یک فرد یا بخشی از یک خانواده یا یک شغل و یا یک تشکیلات خیریه یا شهر و ملت ایفا می‌کنید. هر کدام از این مهارت‌ها با کمک گرفتن از بردباری و استقامت افزایش خواهد یافت. منظورم کمرنگ کردن شعار اول سهم خودت را بپرداز نیست. کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج کلاسن کتابی است که مدافع جمله اول سهم خودت را بپرداز است. میلیون ها نسخه از این کتاب به فروش رفته است، اما در حالی که میلیون ها نفر از مردم آزادانه این عبارت قدرتمند را تکرار می کنند، تعداد اندکی به دنبال نصایح آنند. همان گونه که عرض کردم، سواد مالی به اشخاص امکان خواندن اعداد را می دهد و اعداد داستان را باز می گویند. من با نگاه کردن به درآمدهای شخصی و ترازنامه مالی افراد به سهولت می توانم بگویم کسانی که این عبارت اول سهم خودت را بپرداز را می پرانند حقیقتاً به آنچه میگویند عمل میکنند یا خیر. بار دیگر ماجرای گردش پول یا پول در گردش را به میان میآوریم که با فهم آن داستان برملا میشود. بیشتر مردم بر اعداد تمرکز میکنند و داستان از دستشان در میرود. اگر شما قادر باشید به درستی قدرت پول در گردش را درک کنید، به زودی خواهید فهمید چرا 99% از مردم تمام عمر را به سختی کار میکنند و زمانی که بازنشسته میشوند باز هم نیازمند کمک‌های دولتی، مثلا تأمین اجتماعی هستند. گرچه میلیون ها نفر از مردم کتاب کلاسن را خوانده اند و عبارت اول سهم خودتان را بپردازید را میشناسند، با این وجود در عمل سهم خودشان را آخر از همه برمی‌دارند. همکنون فریادهای آن دسته از شما را که صادقانه اعتقاد دارید اول باید صورت حساب‌های آخر ماه را پرداخت میشنوم و میتوانم صدای آن افراد مسئولی را که مخارج و صورت حساب‌هایشان را سر موقع میپردازند بشنوم. منظور من این نیست که غیر مسئولانه برخورد کنید و بدهی‌هایتان را نپردازید. تمام حرفم این است که به آنچه کتاب میگوید عمل کنید، یعنی اول به خودتان بپردازید. من و همسرم تعداد زیادی دفتردار، حسابدار و بانکدار داشتیم که همیشه با این دیدگاه اول سهم خودت را بپرداز مشکل عمده داشتند. علت آن است که این متخصصان مالی در حقیقت دنبال روی توده ها بودند، یعنی به برداشتن سهم خود پس از پرداخت دیگر مخارج اعتقاد داشتند. آنها به همه پیش از خودشان میپرداختند. ماها بود که در زندگی من به هر دلیل نقدینگیم بسیار پایین تر از صورت حساب و مخارجم شده بود. با این وجود اول سهم خودم را برمی داشتم. حسابدار و دفتردارم هر دو با هراس به سرم فریاد می کشیدند. بالاخره می فرستند دنبالت. اداره دارایی می اندازدت زندان. یا داری اعتبار کارت اعتباریت را از بین می بری. یا برق منزلت را قطع می کنند. با تمام این احوال من باز هم اول سهم خودم را برمی داشتم. حتما می پرسید چرا؟ زیرا کل منظور کتاب ثروتمندترین مرد بابل همین بود: خیشتنداری و استقامت. در شرایط نامطبوع‌تر می شود گفت جربوزه. درست همان گونه که پدر پولدارم در ماه اولی که برایش کار می کردم به من آموزش داده بود، اکثر مردم به زندگی اجازه می دهند آنان را به این سو و آن سو هل دهد و هدایت کند. مثلا یک مأمور برق یا آب و غیره به شما زنگ می زند و شما به او پول می پردازید. بنابراین شما اول به او یا دیگران می پردازید، نه به خودتان. یک کارمند بخش فروش می گفت فقط آن را وارد کارت اعتباریتان کنید. آژانس املاکتان به شما خواهد گفت پیش برو، دولت برای منزلت یک کاهش مالیاتی منظور خواهد کرد. این آن چیزی است که کتاب واقعا از آن سخن میگوید. جربوزه پیشروی بر علیه مشکلات و رسیدن به تمول. ممکن است شما ضعیف نباشید، اما وقتی صحبت از پول به میان می آید، بسیاری از مردم بیدل و جرأت می شوند. نمی گویم بی مسئولیت باشید. علت این که من قروز بزرگی در کارت اعتباریم ندارم این است که همیشه اول سهم خودم را بر می دارم. علتی که درآمدم را به حداقل می رسانم این است که نمی خواهم آن را به دولت بپردازم. به همین دلیل آن دسته از شما که نوار ویدئویی رازهای ثروتمندان را تماشا کرده اید، متوجه می شوید که درآمد من از طریق یک شرکت نوادایی و از ستون دارایی هایم ناشی می شود. اما اگر برای پول کار می کردم، دولت آن را از من می گرفت. گو این که صورت حساب هایم را پس از دیگر مخارجم می پردازم. اما از نظر مالی آنقدر زیرک و دانا هستم که به مضیقه مالی نیفتم. من از قروض مصرفی خوشم نمی آید. حقیقتا بدهی ها و دیونی دارم که از بدهی های 99% مردم بالاتر است، اما آنها را نمی پردازم. مردم دیگر برایم می پردازند. نام این مردم مستأجرین است. بنابراین قانون شماره 1 در مورد اینکه اول سهم خودت را بپرداز، منظورش در مرحله اول این است که زیر بار قرض نروید و بیش از حد توان وام نگیرید. گرچه من صورت حسابایم را بعد از دیگر چیزها می پردازم، اما تلاش می کنم تا جایی که ممکن است مخارج و بدهی های کمتری داشته باشم. در درجه دوم، هر زمان پول کم آوردم، باز هم اول سهم خودم را بر می دارم. در آن هنگام به طلبکاران و حتی دولت اجازه می دهم بر سرم فریاد بکشند. از عصبانیتشان خوشم می آید. می پرسید چرا؟ زیرا این کارشان لطفی در حق من است. باعث می شود از جا برخیزم و به دنبال درآمد بیشتری باشم. بنابراین اول سهم خودم را می پردازم و آن را سرمایه گذاری می کنم. سپس به بستانکاران اجازه می دهم سرم فریاد بکشند. به هر صورت عموماً طلب آنان را نیز به سرعت می پردازم. اعتبارهای من و همسرم عالی است. فقط در این گونه موارد خودمان را زیر بار فشار گم نمی کنیم و در آن حل نمی شویم تا مثلا پسندازهای من یا سهام و موجودی من را به پول نقد تبدیل کرده و به طلبکاران بدهیم. این چیزها خیلی هوش مالی نمی خواهد. پاسخ این است: 1. زیر بدهی های بزرگی فرو نروید. مخارجتان را در حد اقل ممکن نگه دارید. نخست ستون دارایی هایتان را بسازید و سپس خانه بزرگ یا اتومبیل مدل بالا بخرید. چسبیدن به موقعیت چرخه دورانی زندگی ابداً کار هوشمندانه ای نیست. 2. هر زمان در مضیقه مالی افتادید و پول کم آوردید، بگذارید فشار ناشی از آن به رشد سرمایه ها و دارایی هایتان و نه ویران کردن آنان بیانجامد. بگذارید فشارهای مالی استعداد مالی شما را بیدار کند تا به فکر یافتن راه‌های جدید بیشتری برای پول درآوردن و پرداخت بدهی‌هایتان باشد. در این صورت شما توانایی خود را برای پول بیشتر درآوردن به موازات سواد مالیتان افزایش داده اید. بارها اتفاق افتاد که من در شعله‌های داغ مالی غوطه‌ور شدم و از مغزم برای کسب درآمد بیشتر کمک گرفتم، در حالی که با ثبات کامل از دارایی‌های موجود در ستون دارایی‌هایم دفاع می‌کردم و اجازه ندادم آسیبی بدان برسد. دفتردارم سرم فریاد کشید و برای جبران خسارت با سر به درون ماجرا شیرجه رفت، اما من مانند یک سوار نظام با تجربه و خوب از دژ نظامیم دفاع کردم، دژ دارایی هایم. مردم فقیر عادت فقیرانه ای دارند. یکی از این عادات رایج بد به طرز معصومانه فرو رفتن در پسندازها نامیده می شود. پولدارها می دانند که پسندازها فقط به منظور خلق پول بیشتر جمع آوری شده اند، نه برای پرداخت بدهی ها. می دانم این حرف به نظرتان خشن می آید، اما همان گونه که گفتم، اگر دیسیپلین درونی نداشته باشید، زندگی شما را به هر سو که خود مایل باشد خواهد راند. اگر مشتاق فشارهای مالی نیستید، پس فرمولی بیابید که برایتان کار کند. یکی از آنها حذف مخارج است. مورد دیگر گذاشتن پولتان در بانک، پرداخت بیش از سهم منصفانه تان، مالیات بر درآمد، خرید سهام از میچال فاندهای مطمئن و دادن حد متوسط مالیات است. اما این کارها قانون اول سهم خودت را به پرداز را نقد نمی کند. این قانون از خودگذشتگی یا امساک مالی را تشویق نمی کند. منظور این نیست که اول سهم خودت را به پرداز بعد به گرسنگی بیفت. زندگی برای لذت بردن است. اگر دانش مالیتان را به خدمت گیرید، می توانید صاحب تمام زیبایی ها و نعمات دنیوی شوید، متمول شوید و تمام صورت حساب هایتان را پرداخت کنید بدون اینکه نیازی به فدا کردن زیبایی های زندگیتان باشد. این همان نبوغ مالی است.